آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر فخر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیدن محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایتی آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینه تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه هفتم آذر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با سوم جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 28 نوامبر سال 2022 میلادی است. دویست و دو سال پیش در روز 28 نوامبر 1820 میلادی فردریک انگلس فیلسوف آلمانی متولد شد. وی دوست و همکار نزدیک دیگر فیلسوف هموطنش کارل مارکس بود. انگلس به خاطر فعالیت‌های سیاسی تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1850 میلادی به انگلیس گریخت. اعلامیه مشهور به مانیفست کمونیسم که در سال 1848 میلادی توسط نخستین کنگره احزاب کمونیست منتشر شد و بنیانهای این مرام را تبیین می کرد، کار مشترک انگلس و مارکس بود و در سال 1848 منتشر شد. انگلس پس از مارکس نقش مهمی در شکل گیری ایدئولوژی کمونیسم داشت و بر اساس نظریه او جهان به دو قطب اصلی سوسیالیسم و کاپیتالیسم تقسیم می شود. انگلز در سال 1895 میلادی درگذشت. پنجاه و یک سال پیش در روز 28 نوامبر سال 1971 میلادی به دنبال خروج نیروهای اشغالگر انگلیسی از سه جزیره ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، ایران حاکمیت خود را بر این جزایر اعاده کرد. خروج انگلیس از این سه جزیره ایرانی در خلیج فارس در چارچوب طرح انگلیس برای خارج شدن از منطقه دریای مدیترانه و خلیج فارس به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. سه جزیره ایران که در این روز از اشغال انگلیس آزاد شدند به دلیل قرار گرفتن در مدخل تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند از موقعیت استراتژیک برخوردارند. شایان ذکر است انگلیس این جزایر را در سال 1887 میلادی به تصرف درآورد و از این طریق امنیت مبادلات تجاری خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند تضمین کند. چهل و دو سال پیش در روز هفتم آذر سال 1359 هجری خورشیدی، حدود دو ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی رژیم سابق عراق علیه ایران، نیروی دریایی ایران طی عملیاتی با نام عملیات مروارید در خلیج فارس توانست نیروی دریایی عراق را از کار بیاندازد. در جریان این عملیات و در یک درگیری شدید میان کشتی‌های جنگی دو کشور، تعداد زیادی از شناورهای جنگی رژیم عراق منهدم شد و صدمات جدی نیز به اسکله نفتی البکر عراق در شمال غرب خلیج فارس وارد شد. به دنبال این عملیات، نیروی دریایی ایران با اقتدار کنترل این ناحیه از خلیج فارس را به دست گرفت. در ایران روز هفتم آذر به خاطر ابراز شجاعت و لیاقت رزمندگان نیروی دریایی روز نیروی دریایی نامیده شده است. و 30 سال پیش در روز هفتم آذر سال 1371 هجری خورشیدی، در پی پیوستن کشورهای ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، تعداد اعضای این سازمان به 10 کشور رسید و این روز به عنوان روز اکو نامگذاری شد. سازمان اکو در سال 1363 هجری خورشیدی برای افزایش همکاری اقتصادی میان سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد. این سازمان به دنبال رکود فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای RCD به وجود آمد که در سال 1343 تأسیس شده بود. سازمان اکو تلاش می‌کند تا همکاری‌های اقتصادی میان 10 کشور غرب آسیا را افزایش دهد. این سازمان همچنین توافق‌نامه‌های همکاری متقابل با برخی از سازمان‌های بین‌المللی امضا کرده است. اکو یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای در جهان است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه هفتم آذر سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 28 نوامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام.
انوشیروان وزیری داشت و به او اطمینان بسیاری داشت، به گونه ای که اداره همه امور کشور را به او واگذار کرده بود. یکی از کارهایی هم که بر عهده وزیر واگذار شده بود، تهیه غذا برای انوشیروان بود. او همه کارهای مربوط به اداره کشور و دربار را به خوبی انجام می‌داد. اما وزیر نیز دشمنانی داشت که در کارش حسادت می‌کردند و به دنبال سرنگونیش بودند. یکی از این افراد مشاور مخصوص انوشیروان بود. روزی مشاور شاه نزد ساحری رفت و از او درباره حل مشکل خود راه حل خواست. او به ساحر گفت: راهی جلوی پای من بگذار تا از شر این آدم خلاص شوم. هرچه پول بخواهی به تو خواهم داد. ساحر گفت: یکی از کارهایی که من از عهده آن برمی آیم اما دیگران از انجامش عاجزند این است که می توانم سحری بر قضا بخوانم که به زهری کشنده تبدیل شود. مشاور گفت: اتفاقا همین عالی است، چرا که وزیر مأمور تهیه غذای مخصوص انوشیروان است و با این ترفند می توان او را به دام انداخت و از بین برد. روز بعد مشاور و ساحر به دربار رفتند. موقع ناهار بود. غذای مخصوص انوشیروان را آشپزان مخصوص انوشیروان درست کرده بودند و پسر کوچک وزیر آن را برای انوشیروان می برد. مشاور به پسر وزیر گفت: این چیست که در دست داری؟ پسر گفت: غذای مخصوص جناب پادشاه است. مشاور گفت: روپوش را بردار ببینم. پسر وزیر هم روپوش غذا را برداشت و در همان لحظه جادوگر سحری بر آن غذا دمید و غذا زهر شد. مشاور بلا فاصله نزد انوشیروان رفت و وقتی پسر وزیر غذا را برای او آورد، مشاور به انوشیروان گفت: جناب پادشاه، این غذا مشکوک است و صلاح نیست بدون آزمودن آن لب به غذا بزنید. انوشیروان که خودش هم کمی مشکوک شده بود به وزیر و پسرش گفت: شما کسی از این غذا بخورید. وزیر و پسرش که از همه جا بی خبر بودند غذا را خوردند و در دم جان باختند. انوشیروان که بی خبر از همه مسائل پشت پرده بود از این کار وزیر به شدت ناراحت شد. او مشاور خود را که در واقع گمان می کرد جانش را نجات داده است به عنوان جانشین وزیر به وزارت انتخاب کرد. ماها از این قضیه گذشت و ظاهراً قضیه وزیر تمام شده بود. روزی مشاور و چند نفر از درباریان با هم درباره سحر و جادو سخن می گفتند و برخی آن را انکار و برخی تأیید می کردند. مشاور پادشاه که دیگر وزیر شده بود در آن بین گفت: من که کاملاً به جادو اعتقاد دارم، چرا که روزی به چشم خود دیدم که جادوگری بر غذایی دمید و آن را زهر کشنده‌ای کرد و باعث قتل چند نفر شد. انوشیروان با شنیدن این سخن یاد وزیر خود افتاد و حد زد موضوع وزیر و پسرش هم از این نوع بوده است. او دستور داد مشاور خود را که همینک وزیر شده بود دستگیر کنند و تهدید کرد که باید واقعیت را بگوید وگرنه کشته می شود. وزیر هم به اصل ماجرا اشاره کرد. پادشاه دستور داد جادوگر را دستگیر کردند و او را به همراه وزیر به سزای عملشان رساندند. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده و دوستان ما در تاجیکستان و هر کجا که هستید. عزیزان شنونده، با یکی دیگر از مجموع برنامه های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان و با بررسی شأن نزول آیات یکم تا هفتم از سوره شریفه زمر در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. کفار مکه برای خاموش کردن چراغ هدایت و نابودی اسلام دست به هر کاری می زدند. روزی چند تن از آنان همراه با امارت ابن ولید ابن مغیره نزد ابو طالب بزرگ قبیله قریش و عموی پیامبر خدا رفتند و گفتند ای ابو طالب، این امارت ابن ولید ابن مغیره برجسته ترین و زیباترین جوان قریش است. این را به فرزندی خود بپذیر و برادر زادت را که با دین تو و دین پدرانت مخالفت می کند و قوم و خیشاوندان تو را پراکنده ساخته و خردمندان ما را نادان قرار داده است، به ما بسپار تا با این وسیله از مشکلاتی که برای ما ایجاد نموده است رهایی یابیم. ابو طالب که پس از پدرش عبدالمطلب کفالت پسر برادرش را بر عهده داشت، عصبانی شده و گفت به خدا سوگند، به معامله غیر منصفانه مرا فرا می‌خوانید. شما فرزند خود را به من می‌دهید که به او قضا بدهم و بزرگش نمایم و من فرزند خود را تقدیم شما کنم تا شما او را به قتل برسانید. به خدا قسم هرگز چنین چیزی ممکن نیست. پس از چندی سران کفار به این نتیجه رسیدند که شاید با گفتگو و چرب زبانی و دادن رشوه بتوانند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم را به نرمش وادارند. آنان این بار نیز به امید این که این شیوه آنان را به هدف و مقصودشان برساند، ابو طالب را که نزدیکترین فرد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود برگزیدند. لذا نزد او رفت و گفتند: تو در میان ما شخص کهنسال و شرافتمندی هستی. ما چندین بار از تو خواستیم که برادرزادت را باز داری، ولی باز نداشتی. دیگر نمی توانیم تحمل کنیم که محمد روش نیاکان ما را تخطئه کند و ما را سفیه و نادان بخواند و از خدایان ما بدگویی کند. اگر او کمبود مالی دارد، او را ثروتمند می کنیم و حتی او را به ریاست خود برمی گزینیم. در این صورت او در میان ما آزاد است و می تواند مردم را به یکتا پرستی دعوت کند. در عوض او نیز از خدایان ما دست بردارد و سخنی از آنان نگوید. در این صورت با تو و او ستیز و پیکار می کنیم تا یکی از ما دو گروه به هلاکت برسد. ابو طالب برادرزادش را خوب می شناخت و به پیامبری او یقین داشت. برای حفظ ظاهر و جلوگیری از دشمنی و خونریزی های بعدی، کسی را به سراغ پیامبر فرستاد و او را نزد خود فراخواند. پیامبر که از فرصت ها برای بیان باورهایش به خوبی استفاده می کرد، این فرصت را نیز غنیمت شمرد و بیدرنگ خود را به خانه عمویش ابو طالب رسانید. هنگامی که وارد خانه شد و گروه مشرکان را دید، دریافت که آنان برای چه منظوری نزد ابو طالب آمدند. پیامبر خویشتنداری کرد و با این جمله وارد شد: السلام علی من تبع الهدى، سلام بر کسانی که پیرو هدایتند. مشرکان این گونه سلام کردن را اهانت به خود تلقی کردند و بر خشمشان افسوده شد و دریافتند که محمد آنها را گمراه می داند. بنابراین نتیجه این جلسه را از پیش دانستند، علی خشم خود را فرو خوردند و سکوت اختیار کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به ابو طالب نزدیک شد و در کنار او نشست. لحظه ای بعد ابو طالب گفتهای آنان را برای پیامبر شرح داد و تقاضایشان را نیز بیان کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حالی که اشک از چشمانش جاری بود پاسخ فرمود: اگر آنان خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند، من به آنان نمی پیوندم مگر اینکه سخن خود را تحقق بخشم و یا در راه آن کشته شوم. ابو طالب با شنیدن سخنان برادرزادش گفت: می دانم تو راستگو و در دعوت خود امین و درستکاری. به خدا سوگند من هرگز دست از یاری تو بر نخواهم داشت. تو نیز به دنبال برنامه خود باش. پیامبر نگاهی پر مهر به ابو طالب کرد و فرمود: آیا آنان حاضرند به جای این همه وعده ها جمله‌ای بگویند که به سبب آن یک جمله از همه اعراب پیشی سبقت بگیرند و غیر عرب نیز به آیین آنها درآیند و آنها سلاطین بهشت خواهند بود؟ ابو جهل که جز به قدرت و حکومت و سیطره و زیر دستان نمی اندیشید از این پیشنهاد به وجد آمد و برای اینکه کلید حکومت را از محمد بگیرد با عجله گفت: بله، حاضریم به جای یک جمله 10 جمله را بپذیریم. آن جمله کدام است؟ پیامبر فرمود: گواهی دهید که معبودی جز الله نیست و من رسول خدا هستم. یعنی این جمله را بگویید و در عمل با آن پایبند باشید. غیر از خدا را رها کنید و این بت‌ها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب افتادگی شماست از مکه بیرون بریزید. حاضران که این جمله را شنیدند رنگ باختند. پیدا بود که ترسیدند. نگاهی به هم انداختند، زمزمه‌ای کردند و به هم گفتند: تا کنون چنین جمله‌ای را نشنیده‌ایم. یعنی ما 360 خدا را رها کرده تنها به سراغ یک خدا برویم؟ چه چیز عجیبی! آن هم خدایی که هرگز دیده نمی‌شود. این دیگر بسیار شگفت‌انگیز است. آنان برای اینکه بیش از این سخن حق پیامبر را نشنوند، انگشتانشان را در گوششان گذاشتند و با سرعت خارج شدند و حتی پشت سرشان را هم نگاه نکردند. در این هنگام آیه های آغازین سوره شریفه صاد نازل شد و فرمود:
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد و القرآن ذی الذکر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
پناه میبرم به خدا از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. صاد، سوگند به قرآن پرنده است. آری، آنان که کفر ورزیدند در سرکشی و ستیزند. چه بسیار نسلها که پیش از ایشان هلاک کردیم که ما را به فریاد خواندند ولی دیگر مجال گریز نبود. و از این که هشدار دهنده‌ای از خودشان برایشان آمده در شگفتند. و کافران میگویند این ساحری شیاد است. آیا خدایان متعدد را خدای واحدی قرار داده؟ این واقعا چیز عجیبی است. و بزرگانشان روان شدند و گفتند: بروید و بر خدایان خود ایستادگی نمایید که این امر قطعا هدف ماست. این را که دعوی محمد است در توحید یگانگی خدا در آخرین ملت هم که ملت آیین مسیح است نشنیده ایم، زیرا ملت عیسی نیز به 3 خدا و اقانیم 3گانه معتقد است. این جز بافندگی و دروغ چیز دیگری نیست. نام این سوره برگرفته از آیه اول آن و یکی از حروف مقطعی قرآنی است. این حروف صرفاً حروف مجرده است و هیچ رمز و اشاره‌ای و معنایی جز خاصیت و هوایی ندارد. حکمت آوردن این حروف در اوایل سوره ها از محدوده الفاظ و اصوات تجاوز نمی کند و آوای این حروف در آن روزگار هنگام تلاوت قرآن موجب جلب توجه حاضران بوده تا به قرآن گوش فرادهند، زیرا معاندین پیوسته در این صدد بودند که سر و صدا ایجاد کنند تا نوای قرآن به گوش رهگذران عرب نرسد. حرف مقطعی صاد سه مرتبه در قرآن کریم در اوایل سه سوره ذکر شده است. حرف صاد این مرتبه به تنهایی در سوره صاد آمده و دو مرتبه دیگر با حروف مقطعی دیگر الف لام میم صاد در سوره شریفه اعراف و کاف ها یا عین صاد در سوره شریفه مریم ذکر شده است. آیات این سوره بیانگر استمرار جریان بعثت در طول تاریخ و برخورد مشرکان و کافران با عقیده به توحید و معاد است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و تا یک برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان با ویژه برنامه سیاسی، بنده امیری هستم و برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه چند خبر از منطقه تقدیم حضورتان می‌گردد. تأکید بر بررسی جنایت‌های ارتش آمریکا در افغانستان. همزمان با آغاز بررسی جنایات جنگی در افغانستان توسط دیوان کیفر بین المللی دیدبان حقوق بشر هم بررسی حملات مرگبار ارتش آمریکا در افغانستان را خواستار شد. دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان، این نهاد به سند دست یافت که ثابت میکند نیروهای آمریکایی بر اساس اطلاعات نادرست یا پیش‌فرض‌های غلط ده‌ها غیر نظامی افغان را به قتل رساندند. دیدبان حقوق بشر در این گزارش می نویسد در سال 2018 و 2019 که حملات تهاجم نیروهای آمریکایی در افغانستان افزایش یافت، غیر نظامیان بسیار کشته شدند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است باید مدارک مربوط به تمام حملات شبانه در افغانستان ارائه شود، به ویژه در حملاتی که سازمان سیا در آن دخالت مستقیم داشته است. تأکید دیدبان حقوق بشر بر لزوم رسیدگی به جنایت ارتش آمریکا در افغانستان همزمان با شروع بررسی جنایت جنگی نظامیان آن کشور توسط دیوان کیفری بین المللی از یک مطالب بین المللی از سوی افکار عمومی در این پرونده حکایت دارد. آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی در دوره حضور 20 ساله اشغال افغانستان مرتکب جنایت زیاد جنگی شدند که خواستار مردم این کشور و همچنین افکار عمومی بین المللی محاکمه عوامل این جنایت است. با وجود واضح بودن جنایت جنگی نیروهای آمریکایی و نتا در افغانستان، بر اساس اعتراف برخی مقامات آنها و مدارک افشا شده در رسانه‌های غربی، اما همچنان کاخ سفید از پذیرش مسئولیت این جنایت و همچنین پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان جنگ افغانستان خودداری می‌کنند. پاتریسیا گاسمن، رئیس حقوق بشر آسیا و کارشناس ارشد حقوق بشر افغانستان میگوید آمریکا و انگلیا درباره بسیاری از موارد از بررسی تحقیقات دقیق در مورد حوادث اتفاق افتاده در جریان جنگ افغانستان کنار رفته است و این به معنای آن است که کشورهای غربی در مورد کارهای خود در مورد نقض حقوق بشر و کشتار غیر نظامیان بخصوص زنان و کودکان در افغانستان پاسخگو نیستند. ملاقات یتیمو با تاشیف در دوشنبه. سیمومین یتیمو و قمچیبک تاشیف مسائل مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را در شهر دوشنبه بررسی کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از سامانه پرس تجه، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با همتای قرغیزش قمچیبک تاشیف در شهر دوشنبه مسائل معین سازی علامت گذاری مرز را بررسی کردند. سیمومین یتیمو و قمچیبک تاشیف در پی بررسی مسائل مرزی پروتکل جدید را امضا نمودند. گفته می شود که این پروتکل در پی ملاقات هیئت حکومت تاجیکستان و قرغیزستان در شهر دوشنبه تحت رهبری سیمومین یتیمو و قمچیبک تاشیف امضا شده است. اما تا به حال تفصیلات این پروتکل امضا شده رسانه‌ای نشده است. تنها تأکید می‌گردد که ملاقات در فضای دوستی و حسن همجواری جریان گرفت. جانب‌ها به توافق رسیدند که جلسه نوبتی کمیسیه مذکور در جمهوری قرغیزستان دایر کرده می‌شود. رشد همکاری پزشکی ترکمنستان و استراخان. سرکنسول ترکمنستان در استراخان روسیه از دانشگاه پزشکی بازدید و در مورد همکاری پزشکی گفتگو و رایزنی کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، نوری گولاو سرکنسول ترکمنستان در استراخان روسیه از دانشگاه پزشکی استراخان بازدید و با آلیگا باشکیان رئیس مؤسسه گفتگو کرد. باشکیان در این دیدار گفت نقطه های همکاری زیادی وجود دارد. برگزاری کنفرانس های علمی و عملی، تحقیقات علمی مشترک، برگزاری المپیادهای مشترک پزشکی از جمله آنها است. در این دیدار لاریسا اوردوچکی نماوین امور بین المللی دانشگاه پزشکی استراخان هم گفت در حال حاضر در چارچوب یک تفاهمنامه همکاری با دانشگاه پزشکی ترکمنستان به نام مراد گوریو اقدام مشترک برای تحقیقات در چارچوب استانداردسازی مواد گیاهی دارویی، مطالعه خاص فیزیکی و کیمیایی، فرمولوژیکی مواد فعالیت بیولوژیکی با منشأ گیاه و همچنین انجام کارهای آموزشی و تعیین فعالیت فرمولوژیکی نوعی خاص از گیاه دارویی برنامه‌ریزی شده است. رئیس دانشگاه استراخان تأکید کرد زمینه‌های فعالیت دانشگاه ما متفاوت است. بنابراین ما فرصتی را برای تقویت و گسترش همکاری نه تنها با دانشگاه‌ها بلکه با نمایندگان جامعه پزشکی ترکمنستان می‌بینیم. 180 دانشجوی ترکمنستان در رشته‌ها و زمینه‌های مختلف آموزشی در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند. شنوندگان عزیز، اکنون در تحلیل برنامه و نهمین نشست سران سازمان کشورهای ترک زبان در شهر سمرقند ازبکستان پرداخته می‌شود. نهمین نشست سران سازمان کشورهای موسوم به ترک زبان با عنوان دوران جدید برای تمدن‌های ترک با سوی رشد و شکوفایی مشترک در شهر تاریخی سمرقند ازبکستان برگزار شد. رئیسان جمهوری و مقامات عالی رتبه ازبکستان، قزاقستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، قرغیزستان، مجارستان و ترکمنستان در نشست سمرقند مشارکت کردند. در نشست سمرقند مانند 8 نشست دیگر اهداف و خواسته های دولت ترکیه پذیرفته شده است. در حقیقت مهمترین دستاورد نشست اخیر در ازبکستان پذیرش عضویت ناظر جمهوری ترک قبرس شمالی در سازمان و اصطلاح کشورهای ترک زبان بوده است. پیش از این در جریان اجلاس ششم شورای همکاری کشورهای موسوم به ترک زبان که با میزبانی قرغیزستان در سال 2018 میلادی برگزار شد، مجارستان با عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. ازبکستان نیز در سال 2019 میلادی در هفتمین اجلاس این شورا در باکو با عضویت رسمی این سازمان در آمده است. ترکمنستان هم در اجلاس هشتم در استانبول با عنوان یکی دیگر از کشورهای ناظر در این سازمان پذیرفته شده است. در نشست سمرقند نیز مجارستان و ترکمنستان با عنوان ناظر در این نشست شرکت کردند.
در مشهد است موج خراسان بنای تو، پخش است در جریده آموز صدای تو.
رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و اینک بهاری دیگر.
صبحگاهان و شبانگاهان، شامگاه و بیگاه، با ما همسفر ما و همراه ما باشید.
صدای خراسان را بشنوید در
موج کوتاه 49 متر برابر با 6000 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز.
فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید.
parstoday.com/tj.
خبر و سیاست، فرهنگ و ادب، اقتصاد، ورزش، بهداشت و سلامت و معارف،
همه چیز از همه جا در رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که در طول سالهای گذشته مقامات دولت اردوغان تلاش زیادی به عمل آوردند تا کشورها و سازمانهای بین المللی بخش شمالی جزیره قبرس را به عنوان جمهوری ترکنشین و به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بپذیرند. اما تاکنون هیچ کشور قبرس ترکنشین را به رسمیت نشناخته است. اخیراً دولت روسیه با انتشار یک بیانیه رسمی اعلام کرد قصد دارد به صورت مستقل نمایندگی سیاسی خود را در قبرس ترکنشین دایر کند و با این بخش از جزیره قبرس مراوده داشته باشد. متعاقب اعلام موضع رسمی روسیه، دولت ترکیه تلاش کرده است تا از طریق کشورها و سازمانهای دوست خود رفته است تا رضایت آنها را نیز جلب کند. در همین راستا به نظر می رسد مقامات ترکیه تلاش زیاد انجام داده اند تا جمهوری آذربایجان، قطر و پاکستان نیز قبرس ترکنشین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. اما پذیرش عضویت ناظر در یک سازمان آسانتر از راضی کردن یک کشور مستقل برای اتخاذ یک تصمیم گیری مهم سیاسی است. اگرچه سازمان کشورها به اصطلاح ترک زبان به عنوان یک گروه و باشگاه منطقه‌ای از قدرت و ظرفیت چندان برخوردار نیستند، اما تردیدی نیست که دولت رجب طیب اردوغان تلاش میکند این گروه را به شکل اغراق آمیز به جهانیان معرفی کند. جزیره قبرس یک کشور واحد و یک جزیره توریستی و راهبردی در شرق مدیترانه است که به طور رسمی عضو اتحادیه اروپا است و دولت آن در واقع یک دولت یا یونانی معرفی می شود. اما در 50 سال گذشته بخش شمالی این جزیره تحت استیلای قوای ترک قرار گرفته است و نزدیک به 100,000 نفر از نیروهای ارتش و پلیس ترکیه در آنجا حضور دارند. دولت ترکیه اداره محلی جمهوری خودمختار قبرس شمالی را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخته است و آن را جمهوری ترکی قبرس شمالی نامگذاری کرده است. اما این فقط ترکیه است که چنین کشوری را به رسمیت شناخته و حتی دوستان بسیار نزدیک ترکیه یعنی جمهوری آذربایجان و پاکستان تا کنون جرأت نکرده ام برای رسمیت شناختن قبرس ترکنشین گام بردارند، چرا که هر اقدام در جهت منافع ترک های قبرس و علیه بخش یونان نشینی این جزیره برداشته شود به معنای حمایت از تجزیه یک کشور اروپایی است و امریکا، اتحادیه اروپا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی و رژیم صهیونیستی با این روند مخالف هستند. به همین دلیل بعید نیست که در روزهای آینده دولت های غربی متحد ترکیه و ویژه امریکا و اتحادیه اروپا به اتخاذ مواضع رسمی ضد دولت آنکارا و سازمان کشورهای ترک زبان اقدام نمایند. با نگاه به اخبار و حواشی نهمین نشست سازمان کشورهای ترک در سمرقند می توان به این واقعیت پی برد که نشست سمرقند به طور کامل و نمایان به محلی برای نمایش قدرت شخص اردوغان رئیس جمهور ترکیه تبدیل شده بود. نشست کشورهای ترک در شرایط برگزار شد که رئیس حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهور ترکیه تنها طی یک ساعت دو جایزه و نشان مهم دریافت کرد و رسانه های ترکیه این موضوع را به شکل اغراق آمیز پوشش دادند. اکثر روزنامه های ترکیه تریبون های تحت امر حزب عدالت و توسعه دولت رجب طیب اردوغان هستند. نگاه به تیتر و عکس صفحه اول روزنامه های انکارا و استانبول نشان می دهد که همگی در اقدام هماهنگ یک واژه را همچون بسامد استراتژیکی و حیاتی و رهبری برای اردوغان را تکرار کرده اند. در عین حال همه روزنامه ها در تیتر و لید خود به این موضوع اشاره کردند که گرد هم آمدن کشورهای ترک زبان و تبدیل شورای آنها به یک سازمان قدرتمند منطقه ابتکار اردوغان و زایده هوش و کاریزم رهبری او بوده است. بدیهی است که انتخاب تیترهای هدفدار و بزرگنمای از شخص اردوغان در ترکیه صرفاً انتخابات رئیس جمهوری ماه ایون سال 2023 میلادی را هدف گرفته است. پس از ناکامی های پی در پی دولت ترکیه در زمینه لشکرکشی بر کشورهای همسایه و اشغال سوریه و عراق، طرح شعار نابودی حزب کارگر کردستان ترکیه PKK اکنون حزب حاکم ترکیه در پی یافتن راه‌های جدید برای جلب محبوبیت در داخل ترکیه است. بدیهی است که دریافت نشان عالی جهان ترک از دستان شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان هم میتواند در زمینه محبوبیت اردوغان در داخل ترکیه تأثیرات مثبتی داشته باشد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه دیگر از مجموعه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای قراردادهای اقتصادی به ارزش 600 میلیون یورو بین تاجیکستان و آلمان. حضور هیئت تاجیکستان در نشست شورای کار با جوانان کشورهای مستقل مشترک المنافع. و مجلس ایران با لایحه پیوستن دولت ایران به سازمان همکاری شانگهای موافقت کرد. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافقنامه به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا شده است. وزارت امور خارجه تاجیکستان اعلام کرد که هیئت تاجیکستانی در کنفرانس تجاری اخیر تاجیکستان و آلمان توافقنامه به ارزش بیش از 600 میلیون یورو امضا کردند. هیئت تاجیکستان و شرکت‌های آلمانی و اروپایی در پی یک مجمع تجاری قراردادها و تفاهم‌نامه‌های را بردشی بیش از 600 میلیون یورو در مورد همکاری در زمینه صنعت، فراوری مواد خام و معرفی فناوری های روز با امضا رسانیدند. این وزارتخانه اعلام کرد که بنگاه های تولیدی جدید ایجاد کند. همچنین با تجار آلمانی داده های در مورد فرصت های تاجیکستان در زمینه انرژی آبی، لجستیک و گردشگری و فضای سرمایه گذاری این کشور ارائه شد. هیئت تاجیکستان در نشست شورای کار با جوانان کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت کرد. رئیست هیئت تاجیکستان را شبنم رحیمزاده، معاون اولی رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان بر عهده داشت. در این جلسه نمایندگان تاجیکستان، ارمنستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و ازبکستان شرکت داشتند. در این نشست درباره همکاری بین المللی جوانان برای سالهای 2021-2030 بحث و بررسی و گزارش از سوی شرکت کنندگان ارائه شد. همچنین برنامه اقدام برای سال 2023 در جلسه شورای امور جوانان کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع تصویب شد. تهدید رئیس جمهوری کره جنوبی علیه کامیونداران. بر اساس قوانین کره جنوبی، در صورت ایجاد اختلاف و ناتوانی در شبکه حمل و نقل، دولت میتواند برای شکستن اعتصاب ضمن برخورد قاطع رانندگان خاطی را با صدور دستور رسمی وادار به شروع فعالیت کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه اعتصاب 11,000 راننده کامیون در 16 درگاه اصلی حمل و نقل کالا در کره جنوبی برای دومین بار ظرف 6 ماه اخیر که افت 60% فعالیت شبکه حمل و نقل و آسیب به زنجیره تامین رو در پی داشته، حالا با واکنش تند و تهدید جدی دولت این کشور مواجه شده. چنگونون
ما ادامه این اعتصاب غیرقانونی و غیرقابل قبول که زنجیره تأمین مواد اولیه رو در شرایط پیچیده بحران اقتصادی به گروگان گرفته، بیش از 1 میلیارد دلار به صنایع مادر و بخش‌های بزرگ تولیدی خسارت زده، به شدت محکوم و طبق قانون با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کنیم.
بر اساس قوانین کره جنوبی، در صورت ایجاد اختلال و ناتوانی در شبکه حمل و نقل، دولت می‌تونه برای شکستن اعتصاب ضمن برخورد قاطع رانندگان خاطی رو با صدور دستوری رسمی وادار به شروع فعالیت کنه.
کسانی که در مقابل دستور قانونی دولت مبنی بر شکستن اعتصاب مقاومت کنند، به 3 سال حبس یا 22,000 دلار جزای نقدی محکوم می شوند.
دولت و شرکت های خصوصی حق و حقوق ما رو کامل بدن.
ادامه این اعتصاب با توجه به اینکه هم ساعت کار رانندگان نسبت به 2 سال قبل کاهش یافته و هم دستمزدشان بیشتر شده، غیر قانونیه.
اعتصابی که با دریافت 19 گزارش از روند ناتوانی در زنجیره تامین مواد خام و تحمیل هزینه های سنگین به صنایع کلیدی کره جنوبی فقط در یک قلم حدود 40 میلیون دلار به روند تولید صنعت سیمان این کشور آسیب زده.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. رئیس منطقه سغد از تعداد مراکز آموزشی بازدید کرد. رجب بای احمدزاده، رئیس منطقه سغد، در این بازدید از نزدیک با فعالیت‌های مؤسسه آموزشی روسیه و تاجیکستان به نام چخوف و لیسه پرزیدنتی آشنا شد. رئیس ولایت سغد با نمایندگی از دولت تاجیکستان و مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان تعداد عنوان کتاب و نشان فرهنگی را به مسئولان لیسه اهدا کرد. او در حاشیه بازدید گفت: با تلاش رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه، در 3 دهه گذشته روابط مشارکت راهبردی تقویت شده است که این امر سبب شده که در واقع امروز تمام زمینه‌های اصلی همکاری را در بر بگیرد. بزرگترین بازار فروش لوازم برقی در پایتخت هند دچار آتش سوزی شد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما.
آتش اول به جان یک دکان افتاد. به مرور واحدهای تجاری کناری، طبقات بالا، پایین و سرانجام کوچه ها و چند معبر عمومی سوختند. بزرگترین بازار لوازم برقی پایتخت هند از دیشب تا صبح امروز در آتش سوخت.
بیشون به سر یه آگ لگیه.
مردم خیلی تلاش کردند تا به سرعت آن را خاموش کنند، اما آتش در کمتر از 5 دقیقه همه جا را فرا گرفت. خیابان‌ها و کوچه‌های بازار بسیار باریک و تنگ هستند و ماشین‌های آتش نشانی با تأخیر به محل حادثه رسیدند.
تورهای بافته شده از کابل‌های برق، تلفن و اینترنت در آسمان کوچه‌های این بازار پس از آتش سوزی بیشتر از پیش به هم بافته شدند. ماشین‌های آتش نشانی زیادی برای خاموش کردن سریع آتش آمده بودند، اما معابر باریک مانع می شدند.
صدها میلیون روپیه خسارت به بازاریان وارد شده.
صاحبان واحدهای تجاری این بازار فروشنده وسایل برقی بودند، اما سرمایهشان با همین برق دود شد.
هنوز نمیتوان تشخیص داد که دقیقاً چند مغازه دچار خسارت شده، اما تاکنون بیش از 125 دکان در آتش سوختند.
خوشبختانه این حادثه هرچند خسارت مالی زیادی داشت، اما تلفاتی بر جای نگذاشت. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
اعلام وضعیت فوق‌العاده امنیتی در برخی مناطق ترکیه. استانداری استانبول در پی انفجار هفته گذشته در خیابان استقلال استانبول وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
پس از انفجار تروریستی هفته گذشته استانبول با ده‌ها کشته و زخمی، درست جایی که روز و شب انبوهی از جمعیت شهروند ترکیه و گردشگران خارجی در حال ترددند، حالا وضعیت فوق‌العاده امنیتی در این خیابان و اماکن پر جمعیت‌ترین شهر ترکیه برقرار شده است. استاندار استانبول اعلام کرد وضعیت فوق‌العاده امنیتی با تدابیر ویژه‌ای از روز جمعه در منطقه پر تردد میدان تقسیم و خیابان استقلال آغاز شده است.
الله تکرارندن uzak etsin diyoruz.
تا اطلاع بعدی اصناف منطقه از گذاشتن هر گونه میز و صندلی، تابلوهای تبلیغاتی و محصولات فروشی در جلوی مغازه و محل کارشان باید خودداری کنند. فعالیت دستفروش‌ها و اجتماع برخی گروه‌های موسیقی و هنری هم در خیابان استقلال ممنوع می‌باشد.
تدابیر ویژه امنیتی در بزرگترین شهر ترکیه در شرایطی است که جستجو برای شناسایی و دستگیری عناصر تروریستی در این کشور از بیم اقدامات تروریستی دیگر ادامه دارد. همین دیشب 42 عضو گروه‌های تروریستی تجزیه طلب پکاکا و یپگه در استانبول دستگیر شدند. آمار سالیانی وزیر کشور ترکیه از تعداد گروه‌های تروریستی شناسایی شده حکایت از حالت ویژه امنیتی در این کشور دارد.
البته که
طی 12 ماه گذشته 200 عملیات تروریستی از طرف نیروهای امنیتی کشور خنثی شده و از سالهای 2016 تا 2022 1248 تروریست دستگیر شدند. از ابتدای امسال هم با درایت نیروهای پلیس و امنیت از 18 عملیات انتحاری جلوگیری شده است.
دولت ترکیه همچنین برگزاری هر گونه تجمع، راهپیمایی و قرائت بیانیه مطبوعاتی را در شهرهای مرزی وان، حکاری، شیرناک، تونجری و دیاربکر تا 15 روز ممنوع کرده است.
در این میان سفارتخانه برخی کشورها هم با انتشار هشدار امنیتی از شهروندان خود خواستند تا اطلاع بعدی از تردد و تجمع در اماکن پرجمعیت خودداری کنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه علنی روز یکشنبه ششم آذر مجلس در روند رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای موافقت کردند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت اسناد تعهد آوری آینده سازمان نیز طبق قانون اساسی در مجلس بررسی می شود. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در توضیح اهمیت این لایحه گفت سازمان همکاری شانگهای با محوریت 5 کشور چین، روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان با مبنای مبارزه با تروریسم تشکیل شد و ایران که با عضویت ناظر این سازمان در آمده بود درخواست عضویت دائم را داشت که در نهایت در اجلاس 22 در تاشکند اسناد عضویت دائم آن به امضای دبیرخانه سازمان رسید. وی در ادامه با بیان اینکه ایران برای عضویت در این سازمان باید اسنادی که از ابتدای تأسیس سازمان شانگهای به تصویب رسیده را به رسمیت بشناسد اظهار داشت. تاکنون 49 سند در این سازمان به تصویب رسیده که شرط عضویت دائمی جمهوری اسلامی ایران پذیرش این اسناد به عنوان مبنای عملی سازمان بود. واکنش چین به توقف ورود دوربین های نظارتی به انگلیا. چین در واکنش به اقدام دولت انگلیا مبنی بر متوقف کردن برخی از دوربین های نظارتی ساخت چین، این اقدام لندن را سوی استفاده از مفهوم امنیت ملی برای ظلم به شرکت های چینی توصیف کرد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
چین در واکنش به اقدام دولت انگلیس مبنی بر متوقف کردن برخی از دوربین های نظارتی ساخت چین، این اقدام لندن را سوء استفاده از مفهوم امنیت ملی برای ظلم به شرکت های چینی توصیف کرد.
چین قاطعانه با گسترش مفهوم امنیت ملی توسط برخی افراد برای سرکوب غیرمنطقی شرکت‌های چینی مخالفت می‌کند.
مقامات چین بارها از این گونه اقدامات و استانداردهای دوگانه آمریکا و برخی کشورهای غربی انتقاد کردند و فعالیت‌های شرکت‌های فناوری چینی را مطابق قوانین و مقررات بین‌المللی دانستند.
ایالات متحده باید با دقت به صداهای منطقی گوش دهد. سیاسی کردن، سلاح سازی و ایدئولوژی کردن مسائل اقتصادی و فناوری را متوقف کند.
یک کارشناس میگوید اگر همه کشورها از مفهوم امنیت ملی سوء استفاده کنند، همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی بعید به نظر می‌رسد.
آمریکا باید مسدود کردن بنگاه‌های چینی را متوقف کند. به قوانین اقتصاد و بازار و قوانین تجارت آزاد احترام بگذارد.
از سوی دیگر آمریکا ورود هر گونه تجهیزات و فناوری مخابراتی از 5 شرکت چینی از جمله هواوی و ZTE را ممنوع کرد. وزارت امور خارجه چین ادعاهای ایالات متحده را در خصوص جاسوسی این شرکت‌ها رد کرده است.
دولت چین می‌گوید با قاطعیت از حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکت‌های چینی دفاع خواهد کرد. محمدرضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
نقض گسترده حقوق بشر در آمریکا. مصادیق و نمادهای متعدد از نقض حقوق بشر در آمریکا وجود دارد که فقط یکی از آنها کافی بود برای اینکه بر ضد یک کشوری مخالف آمریکا قطعنامه حقوق بشری تصویب شود، اما در مورد آمریکا هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاد. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
صدای نفس‌ها و التماس‌های جورج فلوید سیاه‌پوست وقتی زانوی پلیس آمریکا روی گردن اوست. رفتار خشن پلیس نیویورک با مارتین گوجنو، پیرمرد 75 ساله. یا شلاق و فحاشی پلیس مرزبانی آمریکا به پناهندگان در مرز مکزیک. و جدا کردن بیشتر از 5000 کودک از والدین پناهجویشان فقط در مرز مکزیک، هر یک به موارد و نمادهایی از نقض حقوق بشر در آمریکا تبدیل شده که حتی یک مورد از آنها کافی بود برای تصویب قطعنامه ای حقوق بشری بر ضد کشور مخالف آمریکا. اما این موارد هیچگاه برای آمریکا این گونه نشد.
در یادداشت آموزشی که 5 سال پیش نشریه پولیتیکو فاش کرد و برای تیلرسون وزیر خارجه وقت آمریکا نوشته شده بود، آمده بود ایالات متحده باید از حقوق بشر به عنوان یک چماق برای شکست دادن دشمنان خود مانند ایران و چین استفاده کند و در این زمینه با متحدان آمریکا مثل عربستان باید طور دیگری رفتار بشه. نگاه واقعی دولت آمریکا به حقوق بشر دقیقاً اینه.
آمریکا بیشتر از 2 میلیون زندانی دارد که از این نظر در دنیا در رتبه اول است. به طور میانگین هم سالی حدود 4000 زندانی در زندانهای آمریکا جان خود را از دست می‌دهند. از طرف دیگر ارمغان منفعت طلبی سیاسیون آمریکا و سهل‌انگاری اونها در قبال حق امنیت شهروندان آمریکایی، وجود 10 میلیون اسلحه در سرتاسر این کشور و سالانه حدود 40000 کشته با سلاح گرم است.
There are very extreme forms of human rights abuses and violations in the United States.
ما شاهد موارد بسیار بزرگی از نقض حقوق بشر در آمریکا هستیم و از این نظر ایالات متحده اصلا سابقه خوبی ندارد. امیدوارم رهبران آمریکا که دست کم خودشان به خوبی از این واقعیت باخبرند، رفتار خود را تغییر و به بازی در نقش یک واعظ و کشیش درباره حقوق بشر در دنیا پایان دهند.
موارد نقض حقوق بشر در رفتارهای ایالات متحده به اندازه گستردگی حوزه حضور و نفوذش در دنیا آنقدر زیاد است که به این راحتی ها قابل فهرست کردن نیست.
کشته شدن میلیون ها انسان غیر نظامی در حملات نظامی آمریکا به ویتنام گرفته تا عراق افغانستان و همینطور وتوی بیشتر از 70 قطعنامه ضد رژیم صهیونیستی در سازمان های بین المللی برگ های دیگری است از کتاب قطور اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حالا به چند خبری ورزشی توجه کنید. برگزاری رقابت‌های کشتی فرنگی در شهر دوشنبه. رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی در شهر دوشنبه برگزار شد. مراسم افتتاح مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان در سالن ورزشی دینامو وزارت امور داخلی تاجیکستان برگزار شد. این مسابقه بین نوجوانان متولد سال 2006-2008 به مناسبت 31 سالگرد تشکیل کشورهای مشترک المنافع با شعار ورزش علیه مواد مخدر برگزار شد. در این مسابقات ورزشکاران از قزاقستان و ازبکستان نیز حضور داشتند. حضور جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی اروپا. جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی اروپا شرکت میکند. تیمور رحیموف نماینده تاجیکستان در مسابقات جودای قهرمانی اروپا در گرجستان است. این مسابقات در شهر گوری گرجستان در حال برگزاری است و تیمور رحیموف تنها نماینده تاجیکستان در وزن بالای 100 کیلوگرم در آن شرکت کرده است. در این مسابقات 161 ورزشکار از 26 کشور در 10 وزنی، 5 وزنی آقایان و 5 وزنی بانوان رقابت میکنند. تیمور رحیموف در میان سنگین وزنهای جوداکار شماره یکی جهان است. بازتاب پیروزی ایران در شبکه های دشمن. پیروزی افتخار آفرینانه تیم ملی ایران برابر تیم ملی ویلز بازتاب گسترده در رسانه های خارجی داشته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما.
در رسانه های خارجی بازتاب داشت. شبکه تلویزیونی الجزیره ضمن پوشش شادی تماشاگران ایرانی عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان را فوق‌العاده توصیف کرد.
شاهد شادی، خوشحالی و جشن تماشاگران ایرانی در ورزشگاه احمد بن علی هستیم. کار بازیکنان ایرانی فوق‌العاده بود.
خبرنگار شبکه تلویزیونی CNN هم شانس تیم ایران برای صعود به مرحله بعد را بالا دانست.
عملکرد تیم ایران شگفت انگیز و فوق‌العاده بود. این پیروزی دل مردم ایران را شاد کرد.
خبرنگار شبکه تلویزیونی المیادین هم که در استودیو حضور داشت عملکرد تیم ایران را شگفت انگیز توصیف کرد.
فن الامور بصراحه كانت خیالیه.
عملکرد تیم ایران شگفت انگیز و فوق‌العاده بود. این پیروزی دل مردم ایران را شاد کرد.
نشریه انگلیسی گاردین هم ضمن پوشش خوشحالی تماشاگران ایرانی شادی مردم ایران را وصف ناپذیر توصیف کرد. خبرنگار شبکه تلویزیونی اسای نیوز هم بازی تیم ایران را هیجان انگیز توصیف کرد. لم یکن احد یتوقع
ان بازی هیجان انگیزی بود و ما فکرش رو نمی کردیم این نتیجه رقم بخوره.
شبکه سلطنتی بی بی سی عربی هم که ناراحت از این پیروزی ایران بود اعتراف کرد ایران شایسته این پیروزی بود.
ایران حملات زیادی روی دروازه ولز داشت و شایسته این پیروزی بود. تماشاگران ایران پرشور بودند.
محمد السودانی نخست وزیر عراق، عمار الحکیم رئیس ائتلاف احزاب ملی عراق پیروزی تیم فوتبال ایران را تبریک گفتند و برای این تیم آرزوی موفقیت کردند. امیر قطر هم که در هنگام بازی تیم ملی ایران در مقابل ولز در ورزشگاه حضور داشت، در شادی هواداران تیم ملی ایران شریک شد و به تشویق تیم ملی ایران پرداخت. ده ها کاربر عرب فضای مجازی هم پیروزی تیم ملی ایران در برابر ولز را تبریک گفتند. یکی از این کاربران نوشت:
ایران اسلامی با دو پهپاد شاهد 136 قلعه ولز را در هم کوبید.
شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی هم که انتظار این پیروزی را نداشت گفت:
فاجعه‌ام به شکل کبیر.
ما خیلی غافلگیر شدیم. فکرشو هم نمی‌کردیم ایران اینطوری بازی کنه.
بازی ملی پوشان کشورمان سوای این که موجب خوشحالی، غافلگیری و حتی ناراحتی برخی از رسانه‌های خارجی شد، نشان از اتحاد و همدلی یک تیم است که توانست دل یک ملت را خوشحال کند.
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا درباره شیطنت آمریکایی‌های در تغییر نماد پرچم ایران. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال ایمیل به فیفا اقدام فدراسیون فوتبال آمریکا در تغییر نماد پرچم ایران را محکوم کرد. صفحه اینستاگرامی فدراسیون فوتبال آمریکا در اقدام غیر حرفه‌ای نماد الله را از پرچم ایران حذف کرد. در پی این اقدام فدراسیون فوتبال ایران با ارسال ایمیل به فیفا خواستار تذکر و برخورد جدی فدراسیون جهانی فوتبال با فدراسیون فوتبال آمریکا شده است. در ادامه رقابت‌های جام جهانی فوتبال در قطر، تیم‌های ملی ایران و آمریکا روز سه‌شنبه در ورزشگاه از سمامه با مسافی هم می‌روند. بر اساس بند اولی فصل 13 اساسنامه فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا، هر فرد یا نهادی که به هویت و نشانه‌های ملی و دینی یک کشوری عضو این فدراسیون تعرض کند، حداقل از انجام 10 بازی محروم خواهد شد. پیروزی کاستاریکا معادلات گروه ای را به هم ریخت. تیم ملی فوتبال کاستاریکا در مرحله مقدماتی جام جهانی 2022 با یک گل بر ژاپن غلبه کرد و بخت خود را برای صعود از گروه افزایش داد. تیم ملی فوتبال کاستاریکا که در دور نخستی بازی ها با ایرانی نمایش ضعیف با 7 گل برابر اسپانیا شکست خورده بود، در دور دوم با یک گل ژاپن را شکست داد و شانس صعود به مرحله حذفی را پیدا کرد. در جدول گروهی تیم های اسپانیا با یک بازی کمتر، ژاپن و کاستاریکا با 3 امتیاز به ترتیب اول تا سوم هستند و آلمان بدون امتیاز در مکان چهارم جای دارد. پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در مجله خبری گزارش ویژه را در تهیه همکارم آقای نیکورز میشنوید.
پس از مدت‌ها مذاکرات و رایزنی‌ها، هیئتی از مقامات اروپای قرغیزستان به تاجیکستان سفر کردند تا دور نوی رایزنی‌های مردی دو طرف را دایر نمایند. بدین ترتیب دور نوی نشست هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در زمینه تعیین و انومدگذاری مرزهای دولتی در شهر دوشنبه برگزار شد. گفتنیست ریاست هیئت تاجیکستانی را در این نشست سید مومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و طرف مقابل را خمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان بر عهده داشتند. دو طرف در جریان این مذاکرات که در یک فضای دوستانه و درک متقابل برگزار شد، در مورد برگزاری نشست بعدی در قلمرو قرغیزستان توافق کردند. یادآور میشیم که اختلاف نظرهای مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان از سالها باز ادامه دارد و اکنون در آخرین مورد صادر جباروف رئیس جمهوری قرغیزستان پیرامون مذاکرات صورت گرفته میان هیئت این کشور و تاجیکستان گفته است که امیدوار است تا پایان سال جاری مسئله مرزی با تاجیکستان حل و فصل شود. در همین حال اعظم خجسته تحلیلگر تاجیک معتقد است طرفهای صمیمی در کار هستند که مانع از برقراری مناسبات سالم در مرزهای میان تاجیکستان و قرغیزستان می شوند. وی گفت
این یک پدیده انمون جهانی سازی و مشکل آفرینی هست که دستهای بیگانه در این منطقه ایجاد کردند و قابل حل است. اینجا دستان بیگانه مبلغ گذاری می کنند تا همون شعله نزاع‌ها فروزان باشد. اینجا میسیونرهای فرامنطقه‌ای هستند که خوشبختانه در طرف تاجیک ما شاهد چنین رخدادی منفی نیستیم، اما با اون طرف مبلغ گذاری می کنند تا خلاف آنچه توافق میان دو پایتخت حاصل شده است عمل کنند و همون شعله نزاع را روشن دارند. اینجا بازم ابتکار عمل در دست خودی مقامات محلی است که دست دخالت خارجی را قطع کنند و در محل با توافق همدیگر این مشکل را حل کنند. از آنجا که سیاست دولت مردان دوشنبه امروز درهای باز و همزیستی مسالمت آمیز با تمام همسایه ها هست، با باوری کامل می توان گفت که ابتکار عمل از دوشنبه می شود و آن را بدون شک مقامات قرقیز دستگیری می کنند و ما در آینده شاهد حل این مناقشه و باز هم همون رفت و آمد و داد گرفت که مسالمت آمیز بین این دو کشور همسایه خواهیم بود.
گفتنی طول مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا 970 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که مرحله‌های تعیین کامل آن بعد از فروپاشی شوروی تکمیل نشده است. در حال حاضر دو کشور تنها در مورد 460 کیلومتر توافق کردند که باعث ایجاد مناقشه‌های بین ساکنان و نظامیان دو کشور شده است. در مابین‌های ماه سپتامبر وضعیت بین تاجیکستان و قرقیزستان شدت یافت و دو طرف یکدیگر را به تیرباران مناطق مرزی متهم کردند. در این تیرباران از طرف تاجیکستان 41 شهروند کشته شده و 204 تن نیز زخمی شدند. اکنون این امیدواری وجود دارد که مقامات رتبه دو کشور بتوانند بر روند مناقشات و اختلاف نظرها در مسائل مرزی پایان دهند. در حالی که رئیس جمهور قرقیزستان در نشست پارلمان این کشور گفت که با زودی مسائل مرزی با تاجیکستان حداقل تا سال نو میلادی را حل و فصل می‌کنیم، وی همچنین از اعلام منطقه‌ای بی‌طرف یا حایل میان دو کشور نیز خبر داد. این موضع‌گیری رئیس جمهور قرقیزستان با واکنش رسمی مقامات تاجیک تا به حال روبرو نشده است، اما در دایره‌های خبری سیاسی و مردم نزد مرزی برخی نگرانی‌ها را ایجاد کرده است. صادق جبارف از جمله گفت:
ما تارتکاچا را برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند، حدود بی‌طرف خواهد بود. ما به لیلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی می‌گذارند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. امضای قراردادهای اقتصادی به ارزش 600 میلیون یورو بین تاجیکستان و آلمان. حضور هیئت تاجیکستان در نشست شورای کار با جوانان کشورهای مستقل مشترک المنافع. و مجلس ایران با لایحه پیوستن دولت ایران به سازمان همکاری شانگهای موافقت کرد. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
در این خاک عاشق توی عاشقایق که برگی از آن ندارد خزان. تو می کنامت غروبی ندارد به من که جهان تو ای جایگاه به من که جهان تو ای تو خون خدایی گل نی نوایی تو دار و شفایی طبیب منی در این شهر غربت حبیب منی ستم دیدگان را تو پشت و پناهی که دریای غم را کران تویی به راه رهایی نشان تویی کبیر زمین را تو باران نو بلوغ آتش را تا به حیاتی قسم به خدا تا به حیاتی قسم به خدا در این خاک عاشق توی آن شبایه که برگی از آن ندارد خزان که برگی از آن ندارد